السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. به روایتی امروز میلاد مسعود امام زین العابدین علیه السلام بوده، شب زیارتی سالار شهیدان در جوار امامزادگان حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر فرزند امام زین العابدین علیه السلام. ماه جمادی، ماه سوگواری صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای شفای بیماران و نزول باران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به روان پاک شهیدان، ارواح مؤمنین، مؤمنات، والدین خودتون و همه کسانی که بر ما حقی دارن صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شب‌های جمعه بر سفره قرآن کریم نشسته‌ایم. امسال 1500مین سال ولادت پیامبر اسلام. ما در این 6 ماه اگر خدا توفیق بده گفتیم آیاتی رو انتخاب بکنیم که پیامبر عزیز اسلام محوریت اون آیاته. آیات امشب سوره بقره آیات 214 تا 220. سوره بقره آیات 214 تا 220. با این مقدمه کوتاه شروع می کنیم که خداوند ما آدم ها رو پرسشگر، کنجکاو آفریده. دوست داریم سر در بیاریم، سوال می پرسیم. اسلام هم با آغوش باز با پرسشگران رفتار میکنه. جاهای زیادی در قرآن خداوند فرموده ای پیامبر، خطاب به پیامبر اسلام، ای پیامبر از تو سوال میکنن تو جواب بده. حالا تو این 6 آیه 7 سواله، سوالات مسلمانان از پیامبر اسلام. ما در این نیم ساعت میخوام این 7 سوال رو و جوابهاش رو، سوال در قرآن، جواب در قرآن، برای شما بیان کنیم. با صلوات شما آغاز میکنیم. مثل این که نشنیدید صلوات بلند نفاق رو دور میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. سوال اول، یاری خدا کی میرسد؟ کی حاج آقا ما پیروز میشیم؟ این سوال رو مفسران گفتن در جنگ احزاب، در جنگ احزاب، از اون جنگ های خیلی سخته که همه دشمنان، مشرکان با همه اختلافاتی که داشتن دست به دست هم دادن، یک لشکر 10,000 نفره به سوی مدینه راه انداختن. در داخل مدینه هم یهودیان کینه‌توز و منافقان دو چهره. حالا این سوال مطرح می شد، ای خدا پس اون نصرتت رو که پیغمبر میفرسته کی جواب میده؟ بخونیم آیه رو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. آیا میپندارید به بهشت وارد میشوید بدون اینکه سختی هایی که ملت های قبل کشیدن را بچشید؟ بهشت یه گنجه. همه شما هم ایرانیان این شعر رو بلدید، نابرد رنج. بخونید. گنج میسر نمی شود. بهش بدون سختی؟ نه. پیامبر ما فرموده الجنت و حفت بالمکاره، بهشت پر است از سختی ها، و نار و حفت به شهوات، جهنم پر است از هوس ها. مگه شما پیروزی نمیخواید؟ مگه نصرت خدا رو نمیخواید؟ باید ایستادگی کنید، باید سختی بکشید، باید شهید بدید، باید اسیر بدید، باید مجروح به اینها لازمه این نصرته. کلمه حسبه، یحسبو، تحسبو، یحسبنه، تحسبنه، هر جا این کلمه رو در قرآن دیدید یعنی یه فکر غلط. یکی از آیاتش رو همه شما حفظ هستید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. این فکر غلطه که فکر کنید شهید مرده است، بل احیا، شهید زنده است. اگر فکر کنید به راحتی میشه به پیروزی رسید، آقایان یه پیامبری آمده، یه دنیای مقابلش ایستادن، رومی ها، ایرانی ها، مشرک ها، یهودی ها، پیروزی به این راحتی نیست. کی پیروزی میرسد؟ وقتی شما صبوری کنید، پایداری کنید، استقامت کنید. کار به جایی میرسد که مست هم البعصا و ذرا. ملت های پیشین هم مثل ملت ابراهیم، مثل ملت موسی، اونها سختی ها کشیدند، آسیب ها دیدند، و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنو. کار به جایی میرسد که پیامبر و مؤمنان متزلزل میشوند و میگویند متا نصر الله، کی یاری خدا میرسد. اگه به اینجا رسیدن و ایستادگی کردن، نه اینکه اعتراض داشته باشند، بشارت از آسمان میرسد. علا یعنی همه بدونن، علا ان نصر الله قریب، به زودی نصرت خدا میرسد. شک نکنید، وعده خدا تحقق پیدا میکند. اتفاقا در همین جنگ احزاب مسلمان ها پیروز شدند. 30-40 روز مشرکین وایسادن پشت خندقی که به پیشنهاد سلمان فارسی رزمندگان با سختی کش، ولی یکی از اونها تونست بیاد این طرف و مولای شما امیر مؤمنان با اون پهلوان گلاویز شد و کمر او را به زمین کوبید و سر او را از بدن قطع کرد، و خدا هم شبانه طوفان را فرستاد و مشرکین عقب نشینی کردند. سوال: نصرت خدا کی میرسد؟ جواب: بعد از پایداری شما، بعد از ایستادگی شما، بعد از استقامت شما. یعنی واقعا میرسه، شک نکن، ان وعد الله حق. این سوال اول، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سوال دوم، از چه چیزی انفاق کنیم؟ انفاق یعنی خرج کردن. خب آیات زیادی در قرآن هست که انفاق کنید، پاداشش چیه؟ در دنیا آرامش پیدا میکنید، در آخرت خداوند بهش حالا این سوال اینه، یسألونک ماذا ینفقون، ای پیامبر از تو میپرسن چه چیزی را انفاق کنیم؟ قل، جواب بده، ما انفقتم من خیرن، یه چیز خوبی رو باید انفاق کنید، حالا هر چی که بود سود داشته باشه، فایده داشته باشه، خیر باشه، ولی مهمتر از اون اینه که به کی میخواد بدید. اینو یادتون نره، اولویت ها رو در نظر بگیرید. هر چیز خیری را که میخواد انفاق بکنید، اول پدر مادر. ما انفقتم من خیرن فللوالدین. اینو یادت نته. حدیث میگوید لا صدقه، یعنی این صدقه قبول نیست، و ذو رحم محتاج، فامیل محتاج داره به غریبه میده. فراموش نکنید اول پدر مادر، بعد از پدر مادر والاقربین، خیشاوندان، برادر، خواهر، عمه، خاله، دایی، عمو، اینا ارحام هستن. خیلی اهل خیر هستن اما از فامیلشون غافلن. یه خاله داره توی روستایی بیچاره. بعد از فامیل والیتاما، یتیمان. بعد از یتیمان والمساکین، بیچارگان. بعد از اونها هم وابن السبیل، تو جاده ها موندن، تو راه ها موندن، ماشینش خراب شده، پولاشو زدن، چه میدونم مریض شده. پس اول والدین، دوم شما بفرمایید. میخوام تو خونه میرسید یادتون باشه فامیلا، خویشاوندان، سوم یتیمان، چهارم بیچاره ها، پنجم در راه ماندگان. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. حاج آقا ببخشید یه سوال، حالا اون که پول نداره انفاق کنه چه کار کنه؟ این آخر آیه راهنمایی میکنه، میگه غیر پولم میشه انفاق کرد. غیر پول چیه؟ کار. شما شغلتون چیه؟ من رنگ کارم. خب یه روز برو خونه یتیمی رنگ کن. شما شغلت چیه؟ من مکانیکم یا شاگرد مکانیکم. یه روز برو ماشین یه بیچاره ای رو، لازم نیست پول بدی. شما شغلت چیه؟ من لوله کشم. ماهی یه روز، الان بنگاه های خیریه هست، پول نمیگیرن از مردم، از شما میپرسن شغلتون چیه؟ حاضرید ماهی یه روز ما خونه بیچاره رو بلدیم، مشکلات بیچاره رو هم میدونیم، اون مؤسسه میگه. شما شغلتون چیه؟ من دکترم. خب ماهی یه روز مریضای بیچاره رو ببینید، اصلا از من میپرسن شما شغلت چیه؟ من روزخونم. روزخون، یعنی کسانی هستن که میخوان خونهشون روزه باشه، پولم. حاج آقا حاضری؟ حاضرم. آره حرفی ندارم. شما شغلت چیه؟ من معلمم. این بچه هایی که درسشون ضعیفه، ریاضی، علوم، عربی، زبان، مثلا ها، من میگم ما یه روز، ما دو روز، حالا هرچی، اینام انفاق اسمشه. و ما تفعلوا من خیر. اول پول بود، صحبت پول بود، آخر آیه صحبت کاره، یه کاری بلده، مثلا موبایل رو بلده تعمیر بکنه. موبایل چند پول تعمیرش؟ چه میدونم 300 هزار تومان 500 هزار تومان. این موبایلای بیچاره ها رو با این کاره، این انفاق میشه. هر کسی متناسب با شغلش. پس سوال اول این بود چه چیزی را انفاق کنیم؟ جواب چیز خوب باید باشه، غذای مونده نه، لباس پاره نه، چیز خوب. هر چیز خوبی رو میخواد انفاق بکنید یادتون نره اول به کی؟ پدر مادر، دوم خیشان، سوم یتیمان، چهارم بیچاره ها، پنجم خدای این مستمعینی که خیلی خوب گوش میدن، چه در این شبستان یا تو صحنها، همشون رو به کربلا برسان. مرحبا. یه سوالم آخرش خود من مطرح کردم، تو آیه نبود. سوال این بود اونایی که پول ندارن انفاق کنن چه کنن؟ شما جواب بدین. کار انجام بدن. رنگ کار، لوله کش، پرستار، دکتر، مکانیک، چه می‌دونم هر کی هر شغله. میگه من پول ندارم ولی حاضرم ماهی دو ماهی یه نصف روز. خب همون انفاق اسمشه. این سوال دوم. سوال سوم، چرا جنگ کنیم؟ چرا از پیغمبر میپرسیدن؟ خب جواب شما بلدید، اسلام دین جنگ نیست. قرآن میفرماید و صلح خیر، صلح خوبه. ولی حالا اگر به مملکت ما حمله شد، اصلا مسلمان نه، غیر مسلمان چی کار میکنه؟ خب میره دفاع. اصلا تو خونه شما نصف شب میبینی سر و صداست، چراغ روشن میکنی میبینی دزد اومده، میری میخوابی؟ یا نه یه چوبی، گوشکوبی، چه میدونم سیخی، میخی، یه چیزی برمی میگه به خونم حمله شده. حاج آقای قرائتی، استاد عزیز بنده، در شهر مدینه اومد از یه بازاری رد بشه، چند تا ایرانی داشتن، زمان جنگ با صدام ملعون، چند تا ایرانی از یه پارچه فروش بزاز داشتن پارچه میخریدن. مغازه دار به ایرانی ها میگفت قرآن گفته صلح خوبه، حالا که صدام گفته من میخوام صلح کنم، چرا شما لجبازی میکنید صلح نمیکنید؟ ایرانی ها مونده بودن تو جواب اون مغازه دار. به آقای قرائتی گفتن حاجی آقا چی جوابش بدیم؟ حاجی آقای قرائتی هم فرموده بودن یه طاقه پارچه هاشو وردارید فرار کنید. یکی از این ایرانی ها یه طاقه پارچه ها رو ورداشته بود فرار کرده بود. مغازه دار رفته بود بدوه پارچه رو بگیره، آقای قرائتی هم محکم گرفته بود، میگفت و صلح خیر، صلح گفت پارچه هم. آقای قرائتی میگفت ما هم همینو میگیم، کشور ما رو تصرف کرده، حالا میگه صلح. مثل صلح نتانیاهو، مثل صلح ترامپ. صلح خوبه، نه هر صلحی. ما که میگیم جنگ، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود جهاد برای عزت. من میخوام زندگی کنم با عزت. بخونیم آیه رو. کتب علیکم القتال، جنگ بر شما واجب شد. و هو کره لکم، اما شما میل ندارید برای جنگ. خب جنگ معلومه چیه؟ کشتن، کشته شدن، جراحت، فراق، کسادی، ایناست دیگه. آدم سختش جنگ انجام بده. و عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. اما خیلی از وقتها شما یه چیزی رو میل ندارید اما خیر شما توشه. وقتی جنگ میکنید دشمن دیگه هوس نمیکنه به کشور شما حمله کنه. وقتی جنگ میکنید روحیه نودوستی در شما پیش میاد. وقتی جنگ میکنید هم آهنگی، همدلی، خلاقیت، ما نمیخواستیم جنگ کنیم، به ما تحمیل شده. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. گاهی وقتا یه چیزی رو دوست دارید مثل آسودگی اما شر توشه. والله يعلم و انتم لا تعلمون. یه چیزای خدا میدونه شما نمیدانید. سوال چهارم، چرا جنگ در چهار ماه حرومه؟ قبل از اسلام یه قانونی بود از زمان پیامبران قبل، عرب ها هم رعایت میکردن. اون قانون این بود چهار ماه آتش بس. اسلام که آمد اصلا فرمود 12 ماه آتش بس، جنگ ما نمیخوام، ولی حالا همین هم خوبه، ما قبول داریم. 4 ماه میگفتن آتش بس. اون 4 ماه هم بعضی از شما حفظ هستید، 3 ماهش به هم چسبیده است، 1 ماهش جدا. ماهای به هم چسبیده ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، اینا اسمش ماهای حرام، یعنی احترام داره. یه دونم جداست، ماه رجب. این 4 ماه اسمش ماهای حرام، یعنی جنگ نکنیم. اسلام فرمود قبول داریم، ما هم تو این 4 ماه جنگ نمی کنیم، آتش بس. اما نه مثل آتش بسی که نتانیاهو میگه ها، امضا میکنه، تو دنیا هم اعلام میشه. الان همین آتش بس آخری رو 120 بار زیرش زده، دبه در آورده. یه گروهی از طرف پیامبر رفته بودن اطلاعات از مشرکین جمع‌آوری کنن. توی این مأموریت برخورد پیش آمد، اینا تو درگیری واقع شدن. اینا نمیدونستن که شک داشتن 29 جمادیه یا اول رجبه، زدن یکی از این مشرکین رو کشتن. بعدم آمدن مدینه و پیغمبر فرمود خب ماه حرام بوده. اینا گفتن نمیدونستیم به خدا. پیغمبرم فرمود یاران من نمیدانستن، ما قانون رو رعایت میکنیم. مشرکین هی تبلیغات کردن تو بی بی سی و شبکه من و تو و آمریکا و هی سر و سر. بله مسلمونا به آتش بس احترام، آیه نازل شد، فلان فلان شده، شما خودتون کارهای علنی عمدی میکنید. حالا مسلمونا یه بار اشتباهی یه روز رو فکر میکردن جمادیه، حالا روز اول رجب بوده. این جوابش اینه. پس سوال، چرا آتش بس رو باید احترام کنیم؟ برای اینکه جنگ خوب نیست، ما طرفدار آتش بس هستیم، طرفدار صلح هستیم. یسالونک، ای پیامبر از تو سوال میکنن، ان الشهر الحرام، قتال فیه، جنگ در ماه حرام حکمش چیه؟ جواب بده. قل، بگو، قتال فیه کبیر، جنگ در این 4 ماه گناه بزرگیه، ما قبول داریم آتش بس رو. و صد عن سبیل الله، تو این 4 ماه جنگ کردن بستن راه خدا هست. و کفرون بهی، قانون رو جدی بگیرید، آتش بس چیز مهمیه. این هم یه سوال. سوال چهارم، چند تا سوال بنا بود بگیم؟ 7 تا. 4 تاش رو تا حالا گفتیم. سوال پنجم، نظر اسلام درباره شراب و قمار چیه؟ یسالونک، ای پیامبر از تو میپرسن، ان الخمر درباره شراب، و المیسر درباره قمار. خب یه توضیحی عرض بکنم، شراب چیه؟ ما نخوردیم واقعش اینه که تا حالا، ولی میگن خوشمزه است، مثل این که حالا بعضی از مدلاش هم که حالا ما برندش رو بلد نیستیم میگن خیلی خوشمزه است، گران هم هست اینا. عرب هم خیلی دوست داشتن این شراب رو. قمار هم یه چیزیه که برای خیلی ها جاذبه داره، اونم عرب ها دوست داشتن. اسلام میخواست اینا رو حرام بکنه، خدای حکیم دید ناگهان حرام بکنه خیلی ها ممکنه زیر بار نرن، یه واشکی تو زیر زمین خونه شون. الحمدلله الان در ایران شراب بعد از جمهوری اسلامی بعید میدونم باشه ها، تهران که مخصوصا بله نیست، آمریکا مثلا، تو انگلیس اونجاها هست. خداوند به تدریج حرام کرد. به تدریج یعنی چی؟ یعنی اول یه آیه نازل شد، وقت نماز شراب نخورید. مثلا نماز ظهر ساعت حدود 12، دیگه ساعت 11:30 این وقتان، حالا اگر خواستید زهرماری رو بخورید مثلا ساعت 8:30 معناش این بود یه محدودیت زمانی. لا تقرب و سلات و انتم سکارا، وقت نماز این یه قانون. مسلمان هم خیلی ها گفتن معلوم خدا دوست نداره، اصلا بذاریم کنار، ولی بعضی ها هم نماز میخوندن هم شراب میخوندن. این گام اول. گام دوم، این آیه نازل شد، در شراب و قمار ضررهاییست، فایده هایی هم داره، اما ضررش شما بفرمایید بیشتر از آدم عاقل حساب کتاب میکنه. یه چیزی که ضررش میگه از نفعش صرف. بخونیم آیه رو. یسالونک عن الخمر والمیسر، سوال میکنن از تو درباره شراب و قمار. قل، جواب بده، فیهما اثمون، اسم یعنی گناه، کبیر، گناه بزرگی توشه، هم تو شراب هم تو قمار، و منافع للناس، البته منافعی هم برای مردم داره، بالاخره کشاورزی میکنن، درخت انگور میکارن، بعد کامیون ها میان انگورا رو میبرن کارخونه شراب سازی، شغل ایجاد میشه، چند هزار نفر اون انگورا رو مثلا باید بشورن، بعد آبش رو بگیرن، تو قوطی کنن، بسته‌بندی کنن، دوباره وانت ها بیارن، آمریکا ها، ایران نه، اینا رو بیارن به مغازه دار، فروشنده، خریدار، اینا منافعشه، اما گناهش بیشتره. یا مثلا قمار، یه باشگاه قمار فکر نکنم باشه تو ایران، ها بعیده، آره همون انگلیس مثلا. من امروز تاریخ قمار در اروپا رو میخواندم، حتی اروپایی ها، کشوری مثل آلمان، کشوری مثل انگلیس یا شوروی سابق، پی بردن که ضرر این کار بیش از نفعشه. سالهایی تو اینترنت مراجعه بکنید، سالهایی در آلمان، در انگلیس، در شوروی قمار ممنوع بوده. خب بعد این آیه نازل شد، شراب و قمار ضرر داره، فایده هم داره، اما ضررش بیشتره، ولی بازم نگفت حرومه. این گام دوم. گام سوم، انما الخمر والمیسر والازلام و چی و چی، رجسون، این پلید کثیفه، من عمل شیطان، این کار شیطونه، فجتنبوه، یعنی حرومه. پس سوال این بود نظر اسلام درباره شراب، نظر اسلام درباره شراب و قمار همینه، منافع داره اما ضررهاش بیشتره. چه ضرری داره؟ من اینها رو از تفسیر نمونه نوشتم، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، که شراب خوردن عمر رو کوتاه میکنه، فساد اخلاق رو گسترش میده، آمار جنایت رو بالا میبره، مثل سرق. اینا تحقیقاتی است که شده، چون از زندانی ها میپرسن تو چه حالی بوده، میگه شراب خورده بودم، زدم، کشتم، یا تجاوز به عنف، حوادث رانندگی، اینا بخشی از ضررهای شرابه. و درباره قمار بیماری‌های عصبی، سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، بالا رفتن ضربان قلب، بی‌اشتهایی، رنگ. حالا جالب اینه بعضیام میرن یواشکی، میدونن ممنوع تو ایران، میرن درست کنن این فرمولش رو. چند وقت پیش بود تو شیراز یه جمعی، نمیدونم شما مثل من بعضی خبرها رو مثل نمیشنوید، یه جمعی جون داده بودن، بعد معلوم شد چی خورده بودن. حالا فکر نکنم پزشک که بعید شراب بخوره. حالا انشالله دروغ بوده اون خبرش، میره درست کنه فرمولشو. ای خدا، یعنی دسترسی نداره تو بازار رسمی، میگن خودمون درست کنیم، شیطونم میاد یه فرمول غلط یه چیزی رو مثلا ما بلد نیستیم. کسی اینجا باید صحبت کنه که بلد باشه اینها رو. یه سوال دیگه، سوال ششم، دوباره راجع به انفاق. و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، میپرسن چه چیزی را انفاق کنیم، بگو عفو. عفو چیه؟ عفو یه کلمه است ما در زبان فارسی بلدیم معناش رو. عفو یعنی چی؟ یعنی گذشت. ها، بخشش. میفهم خود همین انفاق اسمشه. یه کسی در حق شما بدی کرده، میگه گذاشتم برای پول صراط. برادر عزیز پول صراط چیه حاج خانم؟ میگه 13 ساله این جاری من یه حرفی پشت سر من زده، من ازش نمیگذرم. بابا بگذر، این خودش انفاقه. این یه معنای عفو. یه معنای دیگر عفو یعنی اضافه بر دارایی. به لغت که مراجعه میکنیم، مثلا نمیدونم درآمد شما چقدره، مثلا درآمد شما ترسم دعوا بشه 15 میلیونه، خرج شما 13 میلیونه، 2 میلیون از اون 2 میلیونه انفاق کنید، یعنی زن و بچه‌تون رو موازی. یه معنای عفوم اینه. یه معنای عفوم یعنی اعتدال، میانه. خب چه چیزی را انفاق کنیم؟ عفو. تا حالا نمیدونستیم اینم انفاقه. حالا یه کسی، یه خانمی، یه آقایی، یه فامیلی بدی کرده در حق شما، حاضر هستید یه آمین بگید برای دعای من؟ واقعا آمین بگید. این امامزاده ها رو شاهد بگیریم. خدایا هر کی در حق ما بدی کرده، من همین امشب از او گذشتم. گذشتید؟ تو هم از گناهان ما در گذر. سوال هفتمو بگم و بریم به استقبال دعای کمیل. سوال هفتم، با یتیمان چگونه رفتار کنیم؟ چرا این سوال از پیغمبر پرسیدن؟ چون در سوره نساء یه آیه ای آمد همه رو ترسوند. آیه این بود هر کی مال یتیم بخوره آتیش خورده. اونایی که یتیم داری میکردن ترسیدن، این اصلا یتیما رو بیرون کردن، گفتم برای چی من خودم رو به درد سر بیندازم؟ این آیه نازل شد. نه، منظور این نیست که یتیما رو بیرون کنید، منظور اینه که سوء استفاده نکنید. بخونیم آیه رو. یسالونک عن الیتاما، ای پیامبر درباره یتیمان سوال میکنن، جواب بده. قل اصلاح لهم خیر، یه جوری با یتیمان رفتار کنید که اصلاح توش باشه، خراب نکنید کار اون، افساد نه، مال اونها را، ناموس اونها را، حریم اونها را مواظب باشید، خدا شما را میبیند. و ان تخالطوهم، اونا با شما زندگی کنن ایرادی نداره، زندگیاتون قاطی باشه، سفرهاتون قاطی باشه، ولی شیطان گولتون نزنه، مال یتیم رو بخواد بالا بکشید، نه، با هم زندگی کنید. اونا به عاطفه احتیاج دارن، به محبت احتیاج دارن. و ان تخالطوهم، اگه با هم زندگی کنید، فا اخوانکم، اونم برادر شماست، خواهر شماست. یادتون نره، والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی خرابکاری میکنه کی اصلاح میکنه. سرتو پایین نندازی بگو کسی نمیدونه، نه، خدا میدونه. ولو شاء الله لاعنتکم، اگه خدا میخواد شما رو به زحمت میانداخت و دستور میداد زندگی یتیمان از شما، نه، زندگی یتیمان نباید جدا باشه، با هم زندگی کنید، ولی مراقب دارایی اونها، مراقب عواطف اونها باشید. ان الله عزیز حکیم، خدا قدرت داره، میتونه به شما سیلی بزنه، حکیم، دستوراتش هدفمنده. التماس دعا تمام شد. چه سوره‌ای بود؟ بقره. چه آیاتی؟ 214 تا 220. چه ارتباطی به پیامبر داشت؟ 7 سوال بود که مردم از پیغمبر پرسیدن، خداوند به پیغمبر فرمود جواب بده. ما هم خیلی خلاصه به اندازه وقت کم شما و سواد کم خودمون جواب دادیم. خدایا ما را ببخش و بیاموز. خدایا آینده امت اسلامی را آینده ای خوش تقدیر بفرما. خدایا اسرائیلی ها، آمریکایی ها را رسوا بگردان، بیماران را شفا بده. خدایا به صدیقه طاهره قسمت می دهیم، باران رحمتت را بر این سرزمین نازل بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از مفسر قرآن کریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید جواد بهشتی. شب جمعه است، همه با هم یاد کنیم اموات، گذشتگان، شیعیان و موالیان امیر المؤمنین علی علیه السلام را، اموات خودتان، اموات این حرم، اموات آرمیده در شبستان را، شهدا و علمای حرم را، امام راحل را و همه کسایی که به گردن همه ما حق دارن یاد کنیم. از شهید دکتر امیر عبداللهیان، شهید وحید زمانی نیا، شهید سید مهدی جلادتی، شهید سردار سلامی، شهید سردار سید مهدی موسوی، شهید مظلوم یمن، شهید مصطفی محمد میرزایی، شهید شانعی، شهید نعمتی، شهید عزیز هسته‌ای دکتر تهرانچی، شهید خاکساری، شهید سعیدی، شهید عبدالله زاده، شهید سعید آبیار، شهید هسته‌ای، شهید قشقایی، شهید سلک و شهید سلامی را به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد. و اما یاد کنیم از شهدای عزیز مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، شهید آیت الله رئیسی، شهید عزیزمان سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شهید سنوار، شهید اسماعیل هنیه، همه را یاد کردیم. انشاءالله ما را امشب محضر اربابشان سید الشهدا یاد کنند به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد. و اما با افتخار امشب در خدمت یکی از ذاکران جوان و خوشخوان کشور عزیزمان، ذاکر عزیزی که الحمدلله دعاهای کمیل حرم را میخوانند، آقا سید محمد رضای نوشور، انشاءالله بهره ببریم از ایشان به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد.
خیلی خوب نیست.